أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتِ ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وَإِمَّا تُعْرِذَنَّ عَنْهُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَعْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا. بعد از جریان احترام به والدین در کنار مسئله توحید، جریان رعایت مسائل خانوادگی، ارحام، اقربا و مانند آن را مطرح فرمود. این مطلب جزء خطوط کلی اسلام است، لذا اختصاصی به حوزه مسلمان ها ندارد. این مطلب هم در مکه نازل شد که بسیاری از احکام فرعی هنوز نیامده، نظیر حج، نظیر روزه و ماننده، و هم در مدینه نازل شد. این سوره مبارکه اسراک مکی است. آیات مشتمل بر حقوق ذوی القربی را به همراه دارد. سوره مبارکه بقره که قبلا بحث شد، این در مدینه نازل شد که اونجا فرمود و آت المال علی حبه ذوی القربا. جریان رسیدگی به امور ارحام هم در مکه نازل شد هم در مدینه، و در فضایی که بسیاری از افراد مسلمان بستگان اونها مشرک بودن هم این نازل شد، نظیر اون چی که در باره پدر و مادر مشرک و صاحب همافه دنیا معروفا نازل شد. اینم از همون قبیل است. جوانی اسلام آورد و پدر و مادر او مشرک بودن، اصرار کردن که دست از دین بردار، آمد خدمت وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم و جریان را عرضه داشت. آیه نازل شد که پدر و مادر اگر مشرکن، گرچه مسائل دنیایی به مصاحبت حسن محفوظ است، اما در باره مسائل اعتقادی اونا حق دخالت ندارن. و این جاهدا که رتوشه که بیمالی سلکه به علم فتالا توتخ هما، اما به صاحب هما فی دنیا معروف ها. این بانک پدر مشکه است، مادر مشکه است، مسائل دنیایی اونا رو تأمین کنید، نیاز اونها رو تأمین کنید، مسکن اونها، هزینه اونها، لباس اونها، خوراک اونها، رفتار حسن داشته باشید. این مسئله یعنی رعایت احترام پدر و مادر و مانند آن هم در مکه نازل شد هم در مدینه، هم در خانواده های اسلامی هم در خانواده های غیر اسلامی. به دنبال هر احترام گذاری به پدر و مادر، جریان ایتای ذی القربا را هم مطرح فرمود. فرمود و آت ذی القربا حقه. روایات مسئله را مراجعه فرمودید. بسیار از این روایات را مرحوم فیض در وافی نقل کرد. بخش از این روایات را مرحوم امین الاسلام تبرسی در مجمع نقل کرد. مرحوم فیض به دیگران مدعیان که این روایات مستفیض است، که این آت ذی القربا درباره اعطای فدک، به ایتای فدک به وجود مبارک صدیق کبری سلام الله علیه است. به وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه هم این آیه رو در شام قرائت فرمودن، بر خودشون تطبیق کردن. این روایات همه اینها معتبر و مستند باشد، با اطلاق سازگار است، برای اینکه اینا تطبیق فرمودن. اون آیاتی که مخصوص اینهاست، بل قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى، این دیگه مخصوص اونهاست. اما و آت ذی القربا حقه، این اطلاقش محفوظ است، همه افراد را شامل می شود، و امر است به اینکه شما به ارحامتون برسید، به ذی القرباتون برسید و مانند آن. منتها مصداق کاملش این در عبار اهل بیت علیهم السلام است. مطلب دیگه این که صدقه دادن اگر نسبت به یک مستمند باشد، مست یعنی حاجت، مستمند نه مستمند، مستمند یعنی نیازمند، یعنی نیازمند. اگر کسی به یک مستمند چیزی داد، خب فقط ثواب صدقه رو میبره. اگر به یک عالم مستمند، زاهد مستمند، مؤمن مستمند یا ارحام مستمند چیز داد، این دوتا ثواب داره. اگر چون چه به یک سید مستمند عطا کرد، اینم دو فضیلت دارد، دو ثواب دارد. اگر حقوق اهل بیت علیهم السلام را اعطا کرد، هم ایتای ذی القرباست، هم اجر اونها را عطا کرده است. بنابراین گاهی یک اجر دارد، گاهی دو اجر دارد، گاهی اجور متعدد متراکم دارد، مرابط مربوط به اون گیرنده است. چه اینکه دهنده مالش طیب و طاهر باشد از یک سو، با اخلاص باشد از سوی دیگر، این هم اجر مضاعف دارد. ولی جامعش اصل فضیلت و عمل رجحان است که فرمود و آت زل غربا حقه. و در بحث دیروز هم ملاحظه فرمودید اونجایی که واجب است یا مستحب است رو باید فقه معین کند که کجا ایتا واجب است و کجا ایتا مستحب. و آت زل غربا حقه و تبذیرم نکنید، برای اینکه تبذیر کار شیطان است. تبذیر گاهی مربوط به اعطا و انفاق و امثال ذالک است، گاهی نه مصرف غیر معقول است. بعضی از این آیه مفسرین میگن این کسانی که سیگار میکشن، اینم این تدخین، اینم یک صنف تبذیر است، روی از صنف اعطا نیست، این صرف مال است، این بذرفشانی بیجاست، این مال را بی جا بذر می کند، در شورزار صرف می کند، رو سنگ می ریزد. خب رو سنگ که گندم سبز نمی شود. اگر کسی رو سنگ و امثال سنگ بذر افشانی کرد، میگن بذره، یعنی بذرش را هدر داده. این کسی که مال را در باره کشیدن سیگار و امثال سیگار مصرف کند، میگن بذره. بنابراین تبذیر اختصاص مسئله انفاق ندارد که کسی انفاق میکند، انفاقش یا اسراف است یا تبذیر یا بین هما. نه، هر گونه صرف مالی و هزینه کردنی یا اسراف است یا تبذیر است یا حد وسط. و آت ذل قربا حقه و ول مسکینه و ابن السبیل. تو سوره بارکه تو ملاحظه فرمودید مسکین با آدمای میگن که دیگه اهل سکونت، سکون و زمینگیرن، بالاخره قدرت حرکت ندارن. چنگ فقیر را هم، نیازمند را هم اگر گفتن فقیر، برای اینکه ستون فقرات او شکسته است، وگرنه او فقیر که معنی گدا نیست، فقیر به معنی ندار نیست، فقیر یعنی کسی که فقرات او شکسته است. و چون انسان بیمال قدرت ایستادگی نیستادن، قدرت ایستادگی ندارد، یک این فقدان ایستادگی شبیه فقدان ایستادن شد، دو لذا آدم ندار میگن فقیر. از بس گفتن که کلمه فقیر الان معنای رایجش هم آدم نداره، وگرنه از در فقه اللغه که فقر معنی نداری نیست، فقدان است که آدم چیزی رو ندارد، بله. اما فقیر من این کسرت زهرات و فقرهی، این رو بهش بگن فقیر. خب تعبیر لطیف قرآنی هم این است که لا تؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم فیها قیاما، یعنی شما اگر بخواید قیام داشته باشید، مقاومت داشته باشید، ایستادگی داشته باشید، باید وضع مالیتون خوب باشه. مال اقتصاد ستون فقرات جامعه است که قیام یک امت به استقلال اقتصادی اونهاست. یه ملت وابسته که قدرت قیام ندارد که. تو سوره مبارکه نساء که بحثش قبلا گذشت، اونجا فرمود ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم فیها قیاما. اوائل سوره مبارکه نساء بود که فرمود این مال چون به وسیله این مال شما قیام دارید، قیامتون و مقاومتتون به وسیله این مال است، به بیجا صرف نکنید. آیه 5 سوره مبارکه نساء این بود ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاما. قیام یک ملتی به وسیله داشتن اون است دیگر. این که میرید فورا دست به تحریم اقتصادی میزنن، میبینن اینها قدرت قیام ندارن. اگه یه ملتی مستقل باشد در اقتصاد خودکفا باشد که تحریم در او اثری نمیگذارد. که این بیان قرآن کریم است، ملتی وقتی میتواند روپای خود بیستد که دستش به جیب و کیف خودش باشد، نه چشمش به کیف و جیب دیگران. این مال ملت. و اگر کسی نداشت، ستون فقرات او شکسته است. چون ستون فقرات او شکسته است، از این جهتش میگن فقیر. این فقه اللغه را که عرف رعایت نکرده، مکرر آدم ندار را گفته فقیر، تا حالا آدم خیال بکنه فقیر یعنی ندار. خب فرمود مسکین، مسکین هم همین طور است، کسی که بالاخره قدرت حرکت ندارد، این دیگه زمین گیره، این بهش میگن مسکین. تعبیر لطیف سوره مبارکه زها و مانند آن که در بحث دیروز اشاره شد، فرمود اینها زامتربن، یعنی اینا خاکی هن، فقط زیر زمین گرفتارن. یا آدم زمین گیر شده را میگوین او فقیرن زامتربتن، یعنی گرفتار تراب خاکیه دیگه، نمیتونه پاش لباسش رو بتکونه. که گاهی زامتربه میگن، گاهی قیامن میگن، گاهی مسکین میگن، تا روشن بشه که فقه اللغه این بحث از کجا شروع میشه و به کجا ختم میشه. در این قسمت فرمود به این که وآت ذل قربا حقه والمسکینه وابن السبیل. وابن السبیل هم خب معلوم است، یعنی راه مسلط بر او شد، این راه مونده است و مونده در راه، قدرت رفتن ندارد، این مجبور است تحت سلطنت راه به سر برد، نمیتونه راه را طی کنه، راه را دور بزنه، راه او را طی میکنه، راه او را دور میزنه، این مونده. این رو شکر ابن سبیل. فرمود و آت ذل قربا حقه والمسکینه و ابن السبیل، اما در هیچ مطلب تبذیر نکن، گرچه قدر متیقن در مقام تخاطب. اینجا راجع به اعطاست، اما اطلاق حرمت تبذیر همه مواردش آن میشه. پس اون بزرگواری که گفته سیگار کشیدن تبذیر است، بیراها نرفته، این که از سنخ اعطا نیست، این صرف مال از هزینه کردن بیجاست. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین و کان الشیطان ربی کفورا. اما یه وقت آدم امکان مالی ندارد، یا امکان مالی دارد ولی به ما هو اولا مشغول است، یک سائلی آمده کمک میخواهد، فرمود اولا اعراض نکنید از ذل قربا، از مسکین، از ابن سبیل. اما اگه یه وقتی ضرورتی وادار کرده که شما اعراض کنید، و اما تعرضن عنهم، یعنی از این گروهی که ما گفتیم با آت ذل قربا حقه والمسکینه و ابن السبیل، حالا اگه اعراض کردید، اعراضتون هم معنادار است، اون چیه؟ ابتغاء رحمت من ربک است. امکان مالی ندارید، نمیتونید نیاز او رو برطرف کنید، خودتون هم در صدد تحصیل معونه و وظیفه خودتون هستید، به دنبال کسب رضای الهی هستید، بالاخره یه امر مهم شما رو مشغول کرده که نپردازید به مسئله ایتاء ذل قربا و ابن مسکین رو به سبیل. این اعراضتون نظیر اعراض عن الجاهلین نباشد. اعراض از جاهلین با بی‌اعتنایی و تحقیر همراه است، که هند و اعرض عن الجاهلین، اون کسی که هرچی میخواهی بفهمانی نمیفهمد و حاضر نیست گوش بدهد، سرانجام اعرض عن الجاهلین، اون یه نحوه اعراض است، یه نحوه اعراضی است از مستمندان و مسکین و یتیم و فقیر و امثال ذالک، که این را به صورت شرط ذکر کرد، او را به صورت جزم ذکر کرد. در اونجا فهمود اعرض عن الجاهلین، اما اینجا فهمود اگر یه وقتی نداشتی و نتوانستی نیاز یک مستمند را برطرف کنی، اعراض کردی، اعراضت باید اینچنین باشد: و اما تغرضن عنهما ابتغاء رحمت من ربک. پس اعراضت باید بجا باشد، نه باید بیجا باشد، چون او رو ما فرستادیم. این بیان نورانی هست همین در نهج البلاغه که مکرر ملاحظه فرمودید، این روایت نورانی که حضرت تو نهج البلاغه دارد، فرمود که ان المسکین رسول الله، یعنی یه نیازمندی که آمد در خونه شما، خدا او رو فرستاده. البته تو بعضی از روایات ما دارد که اگر این نیازمندها واقعا راست بگن و واقعا محتاج باشن و در خونهشون چیزی نباشد و کسی به داد اینها نرسد، که لهلک الاغنیا لولا کذب الفقراء لهلک الاغنیا، فهم خوبیش اینه که خیلی از اینا دروغ میگن، یا بعضی از اینا دروغ میگن. اگر خدای ناکرده همه اینها راست بگن، ممکن نیست اغنیا سر آسوده داشته باشن. این تو روایات باست: لولا کذب الفقراء لهلک الاغنیا. حالا اگر خدای ناکرده راست گفت، و چی در میاد؟ این بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه تو نهج البلاغه است که ان المسکین رسول الله، رو خدا فرستاده در خونه شما. این چنین نیست که کل نظام را دیگری داره اداره میکنه و فقط آسمان و زمین رو خدا آفریده، که خیر، کل شیء عنده به مقدار. این تو سوره مبارکه رعد بود که قبلا خونده شد. فرمود آیه 8 سوره مبارکه رعد این است که و کل شیء عنده به مقدار، اینا مظهر قانون اساسی است، اینا اصول کلی است، جزء محکمات است، که اگر ما در مطلبی شک کردیم به این عموم یا به این اطلاق باید تمسک بکنیم، که هر چیزی برابر با نظم و هندسه خاص آفریده شد و مهندسش هم ذات اقدس اله است. تو بعضی از شروح اصول کافی این روایتی که ذات اقدس اله را مهندس معرفی کرده است آمده. این مهندس مستحضری که عربی نیست، معرب است، معرب هندسه، معرب اندازه، مخفف اندازه است، اصلش عربی نیست. این اندازه شده اندازه، بعد شده هندسه، بعد شده مهندس. حالا ما بگیم هندسه یا هندس و مهندسن، این چنین نیست که حالا این عربی یا اصل باشد. این مهندس یعنی کسی که رو هندسه، رو اندازه، رو اندازه کار بکند. فقط کل شیء عنده به مقدار، هیچ چیزی نیست در عالم مگر اینکه رو هندسه و معیار و نظم خاص خودش دارد. در این گونه از موارد هم فرمود به این که اگر فقیری ندارد، ما او را فرستادیم، بالاخره قلب او متوجه در خونه شما شد دیگه. چون ان المسکین رسول الله است، تو هم باید رسول الله را گرامی بداری. اگر داری که میدی، که آتز الغربه حقه. اگر نداری، اما سائل فلا تنهر، نه تنها اما سائر فلا تنهر، بلکه فقل لهم قولا میسورا. این شده سه بخش. پس اگر داریم، حتما آتز الغربا حقه و المسکین و ابن السبیل. نداریم، نهرش نکنیم، نرنجانیم، اما سائر فلا تنهر، که سوره مبارکه و زهاست. خب حالا نرنجوندن کافی است یا جذب و مهربانی و عاطفه لازم است؟ همون صرف نرنجوندن کافی نیست، جذب و عاطفه لازم است. فقول لهم قولا میسورا، با وعده خوب، با دعای خوب که خدا انشاءالله هم به ما بده، هم به شما بده، شما رو بی نیاز بکنه، طوری که او راضی برگرده. اینم از بیانات نورانی هست امیر، از ائمه دیگه علیهم السلام هم نقل شده است که شما که با مال نمیتوانید مشکلات جامعه را حل کنید، انکم لن تسعوا الناس باموالکم فسعوهم باخلاقکم. مال که اون وسعت را ندارد که مشکلات جامعه را حل کند، لااقل با اخلاق مشکلات جامعه را حل کنید، با مهربانی، با دعوت، با دعا، با امیدواری، با عذرخواهی مشکل جامعه را حل کنید. فسعوهم باخلاقکم، این فسعوهم باخلاقکم اینجا ظهور کرده تو سوره مبارکه وزها، بعد از اینکه فرمود اما سائل فلا تنهر الم یجد که یتیما فآوا وجدک ضالا فهدا وجدک عائلا فاغنا فبود فاما الیتیم فلا تقهر و اما السائل فلا تنهر و اما به نعمت ربک فحدث. آثار نعمت هم اینه که در مسئله ایتاء ذی القربا و مسکین و ابن السبیل ظهور بکند. فبود این هم یکی از بیانات نورانی است امیر سلام الله علیه است در نهج البلاغه که نعمتی که خدا به شما داد آثارش رو دیگران ببینن. وَلِيُرَى عَلَيْكَ آثَارُ النِّعْمَةِ، حالا یک لباس خوبی به شما داد خدا بپوشید که دیگران ببینن، یه وضع خوبی به شما داد کاری رو بکن که دیگران آثارش هم ببینن. وَلِيُرَى عَلَيْكَ، این نامه بود که برای بعضی اصحاب هست امیر مرقوم فرمودن، فرمودن اینطور پیسکی که داری زندگی بکنی خب برای چیه؟ خدا که به داد. وَلِيُرَى عَلَيْكَ، یعنی حتما دیگران آثار نعمت رو ببینن، حالا یا با بذل و بخشش است یا لااقل به رسیدگی وضعی داخلی خودت است. ولی یرق علیک آثار نعمه، به استناد همین کریمه اما به نعمت ربک فحدث، نه اینکه لسانن بگی خدا این داد این داد، دستت باز باشه این تحدیث نعمت است، بدنت آراسته باشه این تحدیث نعمت است. اگر نعمتی به خدا به تو داد خب بالاخره هم خودت راحت باشم جامعه را دریاب. خب نهر و ترد سائل جایز نیست، فرمود اما سائلات انهر، اما در اینجا بخش سوم مطرح است، نه تنها تردشون نکن بلکه فقول لهم قولا میسورا، چون شما دستتون فعلا باز نیست بسته است، شما هم ابتغای رحمت الهی داری، منتظری که رحمت خدا به شما برسد، وضع مالی شما بهبود بشه که هم مشکل خودتون رو حل کنید هم مشکل او را. در چنین فضایی فقول لهم قولا میسورا، نظر او ناامید برگرده، رنجیده برگرده. خب حالا چون اسراف و تبذیر هر دو ممنوع است و خیر الامور اوسطها است، فمود ولا تجعل، در مسئله انفاق ولا تجعل یدک مغلولتا الى عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محسورا، فرمود نه اونطور بخیلانه و شهیهانه به سر ببر که دست بسته زندگی کنی، چون آدمی که دست به جیب و کیف نیست بلاخره مثل آدم مغلول الید دیگه، یه کسی که بریزو به پاشش هم زیاده است این بسته تام دارد، همون نه بسته تام نه قبض تام. ولا تجعل یدک مغلولتن الى عنقک، مثل آدمی که دستش به گردن بسته است به جیب و کیف نمی رسد این چنین نباش، یعنی بخیل و شهیه نباش. ولا تبسدها کل البسط، که هرچی داری از دستت بریزه، این کارم نکن. اگر این کار را کردی فتقعد ملوما محسورا، با حسرت به سر میبری، خودتو ملامت میکنی، اغلای قومم تو را ملامت میکنن که چرا بریزه بباشه بیجا داشتی. یک کسی که اسرافگر است فقر به انتظار اوست، خب این خانه نشین میشه، این ورو راه هم بره ایستاده است، جامد است، ساکن است، ایستاده هم باشه نشسته است، فمود ناچاری بشینی، این که قعود دارد در برابر اون قیام است، وگرنه این قعود فیزیکی که مراد نیست. خب یه آدم اسرافگری که بریزه و پاشش زیاد شد الان خودش حسرت میکند، این اگر راه هم بره به خودش ملامت بکنه، این راه او حرکت نیست، سکون است. این ایستادن او قیام نیست، قعود است. فتقعد ملوما محسورا، هم خودتو ملامت بکنی، هم دیگران ملامت بکنن، هم حسرت میبری و نگرانی که چرا این کار کردی. بر اینم در بعضی از اون روزها گذشت، شاید همین بحث بود دیگه. در اونجا که گفته شد خیر الامور اوسطها، این یک مسئله رایج عرب هست که گاهی بعضی از اهل بیت علیهم السلام هم به این مثل تمسک میکردن. این رو نمیشه روایت حساب آورد، یه مثل رایج بود که گاهی بر لبان مطهر اینها هم جاری میشد که خیر الامور اوسطها. اما این خیر الامور اوسطها این تو نیست که جمع محلا با الف لام باشد و مفید عموم باشد، در جمیع امور دو طرف دارد، اوسطش خیر است. این خیر الامور و وسطها مربوط به مسائل اجرایی و عملی و اونجا که جای کار است، که بالاخره انسان یه توان محدودی دارد و خسته می شود. میگن افراط بد است، تفریح بد است، تند بد است، کند بد است و خیر الامور و وسطها. اما در بخش های معارف و یا در بخش هایی که انسان در هسته مرکزی عدل قرار گرفته، از اون به بعد خیر الامور اکثرها و اوفرها و اشدها و اعلاها، این خیر الامور اکثرها اونجاست. حالا یک کسی آمده حوزه یا دانشگاه میخواد درس بخونه، بگه همین مقدار سواد میانی بس است، یا اقرأ ورقه، تو عالم شدن، تو حکیم شدن، تو عارف شدن، تو مفسر شدن، تو زاهد شدن، تو عابد شدن، خیر الامور اکثرها و اشدها و اوفرها. این دعای کمل همینه، و اقرب هم منزلت منک و اخست هم زلفتن لدک، این همینه. اگه آدم تو حسه مرکزی عدل غراف گرفت که نمیگه های مقدار بسه، که اگر تو راه نیست میخواد راه بیاید، باید بررسی کنه که دو حاشیه جاده کجاست، این جاده خاکی کجاست، جاده وسط کجاست، خودش جاده خاکی اون طرف رها کنه، جاده خاکی این طرف رها کنه، پرتگاه دو طرف بذاره کنار، خیر الامور اوسط را. حالا که آمده در اوسط، این حسه مرکزی رو میگن عدل، عادل است، اعدل است، اعدل مدل اعدل است، اعدل مدل اعدل مدل اعدل است، تقیست، اتقای از تقیست، اتقای از اتقاست، اتقای از اتقای از اتقاست، خیر الامور اکثرها و اشدها و اوفرها. وجود مبارک امام مجتبی تو حسه مرکزی عدل است، این تو معصوم است، میدونه کجا بخشش خوبه، کجا بخشش موندنی است، کجا گاهی کل مال رو ببخشه، این جد خیر الامور اشدها و اکثرها و اوفرهاست. تو جریان سوره مارکه حلتها هم که قبلا اشاره شد، تو همین بحث ها بود، وجود بارکه هست امیر به فاطمه صدیق کبرا سلام علیه ما، خب حالا اونا بالغه و رشیده بودن، اما حسنن که واجب و نفقه اونا بودن. خب آدم روزی خودش، سهم خودش، سهم عیالش، سهم واجب و نفقه رو این رو بده، روزه هم داشته باشه، با آب خالی افطار بکنه، اینه که حلعتا نازل میشه. این از سنخ خیر الامور اشدها و اکثرها و اوفرها و اعلاهاست، اینجا که جای خیر الامور اوسطها نیست. ماها که نمیدونیم حسه مرکزی کجاست، باید حاشیتین رو بشناسیم، اولا مرکز رو شناسایی کنیم، ثانیا خودمون رو به مرکز برسانیم، ثالثا همین. اما او که کسی خودش حسه مرکزی عدل و وسط است، او هرچه تندتر بیشتر، این سار او ناظره به همینه، این وستبق او ناظره به همینه. اما حالا که راه بلد شدی، این نظر مطالعه نیست که شما 10 ساعت بخواد مطالعه کنید بگید من خسته میشم، این با خیش در خیش بودن است، با اسرار درونی سر بردن است، هر چیزی را صفحه کتاب الهی دانستن است، هر چیزی را اینما تولف سم وجه الله است، اینما تولف سم کتاب الله است، اینما تولف سم کلمت الله است، اینما تولف سم نداء الله است، اینما این هر جا که میره همین طوره. این دیگه خیر الامور میشه اکثرها و اعلاها و اشدها و اوفرها. در جریان انفاق ذات اقدس اله وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود اینجور نیست که حالا اگر یک زنی بچه‌ش فرستاده چیزی از شما خواسته، شما نداشتید به او کمک بکنید، دعا کردید، اون مادر به پسرش گفت برو بگو این پیرهن تنت من بده بر تو واجب باشد، این کارا نکن. و اینکه تو که با پیراهن با بدن برهنه که نمیتونی بره مسجد، از این طرف این یهودی مشرکان با هماهنگی این یهودا شروع میکنن به اهانت و توطئه که این خوابش برده. وقتی حضرت اون پیراهن داده یه مقداری در منزل مونده، نتوانست در مسجد حضور پیدا کند، اینا رو شروع کردن به بدگویی و دهنکجی که فلوکس خوابش برده، این که مدعی نبوت است چرتش برده، ایناست. خود این کارو نکن. فتقعد ملوم المحصول، تو دشمن خوناشام در برابر داری. این یه مرحله است. یه مرحله است که انسان وقتی اونجور انفاق بکند دشمن رو رام میکند. این راجبه این که انسان باید در حصه مرکزی عدل باشد، اون این میشه خیر الامور اوسطها. اون مال کسی است که در مرحله حصه مرکزی عدل است دیگه خیر الامور اعلاها. ولا تجعل یدک مغلولتن الى عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محصورا. گاهی برخی ها میگن به این که این جریان خیر الامور اوسطها که از دیر زمان یک 4000 سال هست تقریبا این فکر از حکما یونان رواج دارد، اونا هم شاگردان انبیای و ابراهیمی بودن، همونطوری که مرحوم فارابی و بو علی و خواجه اینا شاگردان اهل بیتن، اینا رو اهل بیت و قرآن و روایات تربیت کرده و پرورانده، اونا رو هم انبیای ابراهیمی تربیت کرده، اینا هم شاگردان انبیای ابراهیمی هن. این حرف های بلند تقریبا 4000 سال است که تو حوزه های علمیه هست که اخلاق حسه مرکزی بین افراد و تفرید است. شما هر چه تا حال بررسی کردید یا بررسی میکنید میبینید انسان بیش از این 3-4 شأن ندارد، یا بخش اندیشه است که این را یه قوه به عهده دارد، یا بخش انگیزه است، بخش انگیزه یا جاذبه است یا دافعه، یا جذب است یا دفع، یا شهوت است یا غصب. ما اون چرا در خودمون بررسی میکنیم همین است، در دیگران میابیم همینطور است، از دیگران میشتویم همینطور است. این 3 قوه 3 تا کار دارد. اندیشه یک اندیشور دارد، یعنی یک قوه است که می اندیشد. شهوت یک قوه شهویه دارد که این قوه کار او میل و گرایش و اشتها است. غضب کار یک قوه است. این که میگن خیر الامور اوسطها مال این 3 قوه است. قوا نه افعال و اوصاف، این قوا بعضی تندن بعضی کندن. میبینید همونطوری که باصره یه قوه است که با او ما میبینیم، این کار چشم در اثر اینکه خود چشم یا تندبین است یا کندبین است یا حد وسط، خود چشم 3 جور است، یا خیلی قوی است یا خیلی ضعیف است یا حد وسط. کار چشم دیدن است، قوه فهمم همین طور است، قوه شهوتم همین طور است، قوه غضب همین طور است. این کاری به اوصاف ندارد 1، کاری به افعال ندارد 2، کاری به قوا دارد که منشأ اوصاف افعال است 3. این قوه، این قوهی که باید بفهمه، بعضی اهل جربزن، بعضی اهل بلادتن، بعضی اهل حکمتن. اون قوه زود پرواز که از شاخی به شاخی، از شاخهی به شاخهی، مثل این گنجشکا. شما دیدید بعضی ها اهل جربزن تا مطلب تمام نشده یا تصدیق بکند یا اشکال میکند. این مثل گنجشک زود پرواز است که هنوز این مطلب تمام نشده، از این شاخه به شاخه دیگر یا از این شاخ به شاخ دیگر پرواز میکند. تو مناظره همینطوره، تو مجادله همینطوره، تو بحثای سیاسی و اجتماعی همینطوره. آرام نیست تا حق این مطلب ادا بشه، از اینجا آرام پرواز کنه به قوه به شاخه دیگر. این جربزه که تون پروازی زود پروازی است، نقص است. ولی کن پرواز است. شما 10 بار باید این مطلب رو بگی تا دست ذهن این شخص رو بگیری از صغرا به کبرا، اونجا هم 10 بار بگی تا دستش رو بگیری از کبرا به نتیجه. بلید یا آدم کند پرواز است. این مربوط به قوه است، نه اوصاف و نه افعال. این بلادت هم نقص است، میشه تفرید. اون جربزه هم نقص است، میشه افراد. حسه مرکزی بین جربزه و بلادت رو بهش بیان حکمت. این حکمت کاری به علم ندارد، جز علوم نیست، این مربوط به قواست. بعضی ها فطرتن حکیمن، یعنی خوش استعدادن، به موقع پرواز میکنن، به موقع میفهمن، تا برهان نیاید سر تکون نمیدن، وقتی برهان آمد خوب فهمیدن، از جای به جای منتقل میشن. این قوه رو بهش میگن حکمت. این است که گفتن خیر الامور اوسط و جاش اینجاست. شهوت هم همین طور است، غضب هم همین طور است. یک کسی که گرفتار 3-4 عیال است، این معصیت نکرده شرعا، این عادل است، میشه به او اقتدا کرد. و اما تو فلسفه این رو عادل نمیگن، برای اینکه این گرفتار این قوه است، ولو حلاله، ولو هیچ معصیتی نکرده، ولی این قوه شهوی او تنده، این گرفتار تندی این قوه است. یا یک کسی که خامل است و ان نکاح و سنتی را رعایت نکرده، معصیت نکرده، شرعاً میشه به او اقتدا کرد، ولی تو فلسفه یه همچه آدمی رو عادل نمیگن، برای اینکه یه کمبودی داره. این یه مطلب است که خیر الامور اوسطها. بعضی از مفسرین خیال کردن که این خیر الامور اوسطها چون الف جمع محل و الف لام است، همه چیز باید که یه طرفش افراد یه طرف تفرید باشه. بعد گفت خب امانت، امانت که دیگه دو طرف ندارد که، غافل از اینکه خود امانت زیر مجموعه عفت است. این از اول باید سوال بکنه که من کجا افراد را بشناسم، کجا تفریط بشناسم، کجا هستی مرکزی بشناسم. این جنود العقل و الجهلی که وجود بارک حضرت فرمود که در کافی هست، اینا زیر مجموعه بعضی از اون اوصاف عام را ثابت کردن. خود امانت، خود عفت، خود صداد، اینها زیر مجموعه هسته مرکزی قوه شهویه است. این قوه شهویه اگر هسته مرکزی را یافت، زیر مجموعه فراوانی دارد. تو مسائل جنسی یه نام دارد، تو مسائل مالی یه نام دارد، اون کسی که بخشنده است یه نام دارد، اون کسی که تو میدان جنگ نه ترسوس نه متحور است، زیر مجموعه قوه غضبیه است به نام شجاعت. به هر تقدیر این فتقعد ملومن محصورا، یعنی اگر اون بست را مرتکب شدی یا این قبض را مرتکب شدی، در هر دو حال فتقعد ملومن محصورا، نه اون کار رو بکن نه این کار رو بکن، اون هستی مرکزی رو داشته باش. الحمدلله رب العالمین.